کند جان مرا مز کجا.
یکی از نعمت‌های بزرگ، بسیار کارهای با ارزشی است، اقدام‌های بسیار خوبی که از جمله اقدام‌های بسیار خوبه یکی رادیو معارف قم.
سالگرد افتتاح
سازوزه 20 سالگی رادیو معارف.
برنامه که دارید درست می‌کنید، تنظیم می‌کنید، تو زندگی واقعاً به درد و خور بوده.
اینجا هستی،
اینجا هستی،
در کنار شما و برای
در
شما،
در کنار شما
و برای شما.
و اینک اعتمادمان به خدا و دلگرمیمان به شماست.
20 سالگرد افتتاح رادیو معارف گرامی باد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
7 روز ماه خدا، در حسینیه امام خمینی کلاس درسی برپا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
استاد تجربه های ناب و طلایی را مرور کرد، تجربه هایی که در طول 40 سال، نه، از خیلی پیشتر از آن به دست آمده و امروز باید از آن درس گرفت. تجربه نخست، دولت جمهوری اسلامی با آمریکا نمیتواند تعامل داشته باشد.
چرا؟ برای خاطری که آمریکا پابند به تعهدات خودش نیست.
تجربه دوم، دشمنی عمیق آمریکا با ایران.
مسئله اونا این است که این نظام اسلامی و جمهوری اسلامی نباید باشد. نه فقط این نظام نباشه، اون مردمی هم که این نظام رو حمایت میکنن، یعنی ملت ایران، اونا هم منفور سران حکومتهای آمریکا.
تجربه سوم، انعطاف در مقابل دشمن او را گستاختر خواهد کرد.
هر جایی که ما مقداری کوتاه آمدیم، اونا تندر آمدن.
تجربه چهارم، ایستادگی.
ایستادگی در مقابل اونها امکان بسیار زیاد عقب نشوندن اونها رو داره.
تجربه پنجم، همراهی اروپا با آمریکا در موارد حساس.
حرکت زشت وزیر خارجه فرانسه در جریان مذاکرات رو همه یادشونه. در بازی پلیس بد و پلیس خوب میگفتن اون نقش پلیس بد رو ایفا میکنه. البته با هماهنگی آمریکایی‌ها بود قطعاً، یا برخورد انگلیس‌ها در قبال حق خرید کیک زرد که مسلم شده بود و قطعی شده بود و در برجام پیش بینی شده بود که ما از یک مرکزی محلی کیک زرد تهیه کنیم و بخریم و بیاریم، انگلیس‌ها جلوشو گرفت. یعنی اینا با آمریکا همکاری می‌کنند.
و تجربه ششم، گره زدن حل مسائل کشور به برجام و امثال برجام خطای بزرگ است.
نمیتونیم ظرفیت کشور رو معطل توافق برجام بذاریم. مدتی منتظر معطل اجرای برجام، مدتی معطل خروج و عدم خروج برجام، اونم در مقابل کسی مثل آمریکا، دشمنی مثل آمریکا.
کلاس درس بیش از 80 دقیقه زمان برد. حالا ما ایم و این تجربه ها که پیش روی ماست. انتخاب با خودمان است. می توانیم باز هم تجربه را تجربه کنیم و می توانیم از تجربه های پیشین درس بگیریم.
مقدمه لازم هر تصمیمی این است که ما به تجربه های گذشته خودمون مراجعه کنیم. من جرب المجرب حلت به ندامه. اگر از تجربه ها درس نگرفتیم قطعاً ضرر خواهیم کرد.
خب دوستان عزیزم، همچنان با بخش صبحگاهی پنجشنبه رادیو معارف در خدمتون هستیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیر بیان، امام علی علیه السلام فرمودن رضایت به مقدرات الهی اندوه را از بین میبرد. انشاءالله که این کلام زیبای امیر بیان چراغ هدایتی در مسیر زندگی همه ما باشه که عاشق اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هستیم و آرزو میکنم که همه لحظه های زندگیتون قرین سلامت، سعادت و کامیابی باشه. من به اتفاق همکاران عزیزم همچنان با شما هستیم با بخش صبحگاهی. اما اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید در خصوص برنامه‌هایی که در بخش مختلف رادیوی خودتون، رادیو معارف، براتون پخش میشه، میتونید به 30553 پیامک بزنید، میتونید تلفن بزنید به 025 329 10551. در فضای مجازی هم میتونید ما رو پیدا بکنید، @ رادیو معارف، و سایت ما هم بالاخره رادیو معارف.ir که اونجا میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادات خودتون رو قرار بدید و ضمناً فایل صوتی برنامه‌های مختلف رو هم میتونید دریافت بکنید. در این لحظه با اعلام ساعت 6:35 دقیقه دعوت بکنم شنونده مکارم خوبان باشید. مواعظ اخلاقی مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی با موضوع عجب.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شمی،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث راجع به علاج عجب بود که انسان اگر مبتلا به این بیماری روانی شد چگونه او را معالجه کند. گفته شد در روابط مختلف این بیماری برای انسان ممکن است پیدا شود و این حالت خودپسندی و خودبینی انسان را به سقوط بکشاند. یکی از اموری را که موجب می شود، یعنی ممکن است موجب شود انسان مبتلای به عجب و خودپسندی شود، عبارت از مال و ثروت دنیاست. چه مال موجب می شود انسان دستش آلوده شود، معمولاً به جنایت. اینقدر انسانها داشتیم که اینها قبل از آنی که به مال برسند، اینها وضع اعتدالی داشت، روحشان، اعمالشان، بعد از آنی که به مال رسیدند این حالت تعادلی رفت، شهوت، غضب، شراره کشید و دستشون آلوده شد به جنایت. علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید المال و مادت و شهوات، اون چیزی که سبب می شود شهوات در انسان از مرز اعتدالیش می گذرد، یکی از اونا مال. اونگاهی که انسان دستش آلوده به خلافکاری می شه. باز انسان توجه کند به این که اون کسانی که دارای مال بودند، رهبران اونها کیانند و اونهایی را که از نظر مالی مالم باشته نکردند، رهبرانشان کیان بودند. این خودش مؤثره. در همین رابطه است علی علیه السلام می‌فرماید انا یعصوب المؤمنین، من رهبر مؤمنین هستم، اما والمال یعصوب الفجار. چه زیبا، یعنی بزهکاران رهبرشون پول و هرچه پول بیشتر معمولاً بزهکاری بیشتر می شود. بنابراین اونی که رهبر ثروت‌اندوزان است عبارت از فاجرترین افراد است، بزهکارترین افراد است. یک توجه اجمالی کردن
به اون چرا که وارد شده است در رابطه با مالندوزی در مکتب‌های الهی. در سراغ در مکتب اسلام که آخرین مکتب الهی است، شما نگاه کنید چه آیات قرآنیش، چه روایاتی را که از طریق پیغمبر اکرم به ما رسیده است، اهل بیت عصمت، ببینید چه جوری میگه. در این آیه شریفه معروف که دارد والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. باز انسان توجه به این نکته کند، مال را که جمع می کند، انباشته می کند، یه سوال کنه انسان ازش، بگو ببینم غیر از مسئله برداشت تو از نظر شخصی در ارتباط با مصرفت، اونایی که کنار گذاشتی چه نقشی دارد در زندگیت؟ چه نقشی داره؟ سؤال امام حسن صلوات الله علیه هست به ذهنم این است، به این که وقتی جناده می رود خدمتش، در همون حالتی بود که شاید چند ساعتی قبل از وفاتش بود، وقتی میره سراغ امام حسن، از این موقعیت بهترین بهره برداری رو میکنه. عرض میکند یبن رسول الله عزم، پسر پیغمبر، موعظم کن، سفارش بده، پندم بده. یکی از جملاتی که امام حسن دارد بهش میفرماید ای جناده بدان، بیش از آنی که تو از اموال دنیا نسبت به خودت مصرف میکنی، بیش از اون هر چه به دست بیاوری تو خزینه دار دیگری هستی. یعنی باید رد کنی به دیگری. به ذهنم آمد از علی علیه السلام است. کجا دیدم این روایت رو؟ شایدم در نهج البلاغه باشه. دارد حضرت بفرماید این کسانی که مالندوزی میکنن، اینا بدونن اینا بیش از حد خودشون که مصرف میکنه، از نظر خوراکش، پوشاکش، مسکنش، مسکنش هم که میذاره باز میره به همون مقداری که منفعت میبره، لباسش هم همین جوریست، بیش از اینها همین خزینه دار دیگریست. اما اون دیگر رو علی علیه السلام ترسیم میفرماید که اون دیگر کیه؟ از نظر معمول حضرت میفرماید، میفرماید اون دیگر یا دختر غیر است یا پسر غیر است، دختر دیگری یا پسر دیگری یا شوهر زنت. ترجمه کنید تعبیراتی که حضرت بفرماید، یعنی یا واسه عروس باید بذاری، یا واسه داماد باید بذاری، یا باید واسه شوهر زنت بذاری. من این از علی علیه السلام به ذهنم که اون غیر رو هم حضرت بفرماید به چه زبانی ترسیم کنن، چه جوری بخون حالی ما کنن که بابا اونهایی را که مالندوزی می کنند و در این رابطه کیف می کنند دیوانه. و به این مسئله توجه کند و او این است مقایسه کند از نظر مکتب‌های الهی بین دو حالت متضاد. یک توهی دستی، دو مالندوزی. مقایسه است. توجه کنید من اینجا تذکر اسلام از نظر اقتصادی نسبت به افراد اون چرا که دارد مسئله کفاف است، میگه به مقداری که معمول زندگی متعارفت میگذاره در یک سطح همگانی. حتی در روایات دارد که دعا که می‌فرمودند یا تعلیم می‌فرمودند در رابطه با مسائل اقتصادی اینجور بود: اللهم ارزقنی الکفاف. به ذهنم این است در روایتی است دارد: اللهم ارزق آل محمدن الکفاف.
اللهم ارزق آل محمد.
چه زندگی متعارف. اما بخواهید دو حالت متضاد را از در رابطه با مال بسنجید در اسلام و مکتب‌های الهی، دو حالت، یعنی اگر به تعبیر من بر فرض محال یک انسانی در این عالم امرش بین دو حالت مختار شده، یا تهی‌دستی یا نه مال اندوزی باشد، پوان را به فقر میده اسلام در مقایسه اشتباهش. فقر توی دستی. لذا وقتی ما برخورد میکنیم میبینیم امتیاز برای فقر قائل میشود، هیچ جا ندیدیم امتیاز برای مالندوزی قائل شده باشد، بلکه میکوبه. از نظر اجر ثواب، در یه روایتی است به ذهنم این است که این روایت در اثنا عشریه است، دارد که روزی پیغمبر اکرم دیدن شخصی آمد، عرض کرد: یا رسول الله، من نماینده یک گروه هستم. حضرت بفرمود: نماینده کیای؟ گفت: من نماینده فقرا و تهی‌دستان هستم. پیغمبر گفت: مرحبا به تو و اون گروهی که تو نماینده اونها هستی، خوش آمدید، من دوست می‌دارم این گروه را. بعد دارد عرض کرد: یا رسول الله، ما شنیدیم به این که اغنیا و مالندوزان اینها همه اجرها و ثوابها رو می‌برند و به سبب مالشون مکه میره، عمره میره، در اونجا حجه ها، البته محض خودم نگفت، امثال اینها، و ما بنابراین محرومیم از این حسنات و سعادت ها. حرفش که تمام شد پیغمبر اکرم بهش فرمود: سه امتیاز شما دارید در رابطه با معنویات. یک، امتیاز اول این است: شما در بهشت جایگاهی دارید که دیگران به جایگاه شما حسرت میبرند، اونهایی که مرفه بودند در دنیا. افراد منظمی هم بودن، عمل صالح هم میکرد، اما یه تفاوت داشته: کسانی که تهی‌دست باشند و شکیبا باشند در این رابطه، دستشون آلوده به گناه نشه، یه امتیاز. امتیاز دوم: شماها نصف روز، این دقت کنید، قبل از مرفهین جامعه به بهشت میروین، اونهایی که اعمال صالح دارن، مرفه ها، نصف روز. بعد حضرت این رو توضیح دادن، نصف روز فرمودن نصف روز قیامت معادل 500 سال است. سوم، امتیاز سوم این است: هرگاه شما و مرفهین ذکر بگید: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این ذکر بکن. فرق بین این دو ذکر که از دو نفر صادر شده اینه که اگر مرفه بگوید این ذکر را، 10,000 درهم هم ذمیمه کنه در راه خدا انفاق کنه، باز به اون اجری که به شما میدن نمیرسه. بعد ذیلش حضرت فرمودن تمام مسئله حسنات این چنین. از در معنوی نه خیر، این حرفا نیستش. به ذهنم اومد این روایت رو در مجموعه ورام دیدم سالها قبل. در اونجا من دیدم به این که پیغمبر اکرم یه روز نشسته بودند و حالا جمله اون دعام یادم نیستش، خیلی سال، فرمودن به این که هر کس مثلا این دعا را بخواند، این ذکر را بگوید، ثوابش معادل این است که چقدر بنده در راه خدا آزاد کرده باشد، چند سفر حج رفته باشد، چه شمردن. از این مرفهین هم نشسته بودن اونجا و تا چیز شد زود رفت و قلم دوات حاضر کنه و دعا رو بنویسه. پیغمبر اکرم گفت ها چیه؟ به دست و پا افتادین شما ها؟ گفتن یا رسول الله میخوام دعا رو بنویسیم. چه دعایی عجیب این، واقعا که بهتر است، چقدر آدم حسنه بشه. حضرت فرمود برو دنبال کارت، به تو نمیدن اینا رو که. به دست و پا افتادی. اینی که گفتم مربوط است به صابرین در ربط با مادیت برای خدا، مال اوناست، تو نمیدم. میدونی تو چیکار باید بکنی؟ تو باید بری از اموالت در راه خدا انفاق کنی، نه با ذکر. اسلام اینه. حالا خوب شد من این معنا به ذهنم آمد که این روایت رو هم گفتم. امتیازی را که اینها دارن گفتم در مقایسه سا، و الا اسلام میگه کفاف. اینو تکرار کنم، در مقایسه امر به تعبیر ما طلبها دائر باشد بین تهی دستی یا چی مالندوزی. این طرف ترجیح داره. و بالاخره توجه کردن به مسئله قیامت. عجب، هر چقدر هم شخص مرفه در دنیا مقید باشد در رابطه با درآمدهاش که از مسیر صحیح به دست بیاره، باز این فرق میکنه با اون کسی که قناعت به کفاف کرد. درست نظر امام حسن علیه السلام به جناده فرمود یا جناده، ای جناده، در حلال دنیا حساب است، در حرام دنیا عقاب است، در شبهاتش عتاب است. قیامت. این که پیغمبر اکرم فرمود به نماینده تهیدستان، دومین پوهن شما اینه، نیم روز شما قبل از اونها وارد بهشت بشید. معلومه، برای اینکه شما در رابطه با این مسائل حسابی ندارید به اون نه. بنابراین تمام این جهاتی را که گفتیم، البته بحث زیاد است، من نمیخوام وارد این جهت بشم، فقط به این مقدار که توجه به این مسائل انسان پیدا بکند، دیگه این حالت بیماری روانی پیدا نمیشود براش، اگر هم هست شکسته میشود. اون وقت مسئله این است چه بسا انسان در رابطه با مختصر مالی اوج پیدا کند، با مختصرش، اون هم همین مسائل مطرح است، مسائل ابتدایی که وارد شدی اینها مطرح است، توجه به این نکات کنید. خب بگذرم. یکی دیگر از اموری که موجب میشه انسان عجب پیدا کند عبارت از طرفداران، دوستان، چه بسا خیشاوندان، امثال اینهاست. بله، مسئله طرفدار، انسان این رو باید توجه کند قبل از هر چیز. انسان نباید از نظر روابط اجتماعی در جامعه قبل از آنی که خود سازی کند خودش را مطرح. مهم، اگر بخواهد حالت عجب در رابطه با طرفدار پیدا نکند. این پیشگیریه. این مسئله پیشگیری است. تا خودم را نساختم مطرح نکنم. به هر مقدار خودم را ساختم، به هر مقدار توانستم مهاری بزنم به دهنه نفس چموشم، به همون مقدار خودم را مطرح کنم، وارد بشم در سبزه‌زارهای دنیایی. به همون مهم این ابتدا. انسانی که خودش رو نساخته اگر مطرح کند، بدون تردید مبتلای به عجب خواهد شد. خب حالا نعوذ بالله مبتلا شد، چه کنه؟ حالا اون پیشگیری است، چه کنه؟ در دو رابطه من مختصرا عرض کنم. یک، توجه به این کند که این طرفدارانش که اطرافش رو گرفتند، او را میخواهند یا خودشان را. تا موقعی که بر طبق شهوات اونا گام بر میدارد، طرفداری. اونگاه که از مسیر خواسته های اونها منحرف شود، چیه؟ طرفدار نیست. خب عجب دیگه کجا؟ چرا خودت خوشت اومد؟ خبه میدم. معناش این است که جناب عالی ذلیل شهوات دیگران. این شخصیت نیست، این ذلت است. این بزرگی نیست، این بیچارگی است. این اسارت است. اسیر شهوات دیگران است. توجه به این کنه. دو، توجه به این نکته کنه. اینقدر کسانی بودند آمدند، طرفدارانی بیش داشتند و اینها چه شد؟ رفتند. مسئله مرگ، مفارقت از طرفدارانش، دوستانش، خویشاوندانش در این رابطه، این رو تصور کن. به عبارت دیگر می میریم ما. مرگ اونگاه هست که یک طرفدار دیگه به دردت نمیخوره، نمیاد و به درد نمیخوره. یک خویشاوند، یک دوست اونجا چه هست؟ تو هستی و عملت. روایتی به ذهنم آمد، دارد جبرئیل نازل شد بر پیغمبر اکرم، جا جبرئیل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قال يا محمد عش ما شئت. فرمود هر طور دلت بخواد زندگی کن، اما فانك ميت، بدون چه میمیری، هر جور بخواد زندگی کن، اما آخرش مرگ. و احبب من شئت فانک مفارقه، هر کس را میخوای رابطه دوستی باش برقرار کن، اما اینو بدونا تو بالاخره جدا میشی ازش. و عمل ما شئت فانک ملاقی، هر کار دلت بخواد تو دنیا بکن، اما اینم بدون در کنارش ها که همون عمل رو میبینی تو خودت. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این سه چیزو یادت نره. اگر انسان توجه به اینها بکنه، هیچ وقت عجب و خودپسندی در رابطه با طرفدار، دوست یا خویشاوند پیدا نمی کنه. توجه کنه بهش، التفات به اینجا.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدن، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدن،
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکور رویا زیبا همه او دیدم، در دیده هر عاشق او بود همه لایق، من در نظر وامق از راه همه او دیدم، دلدار دل افکاران غمخوار.